سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر مهمان خانه های شما هستیم با تازه ترین مطالب انعکاس یافته در طول هفته. برنامه امشب پنجشنبه 22 مهر ماه ایرانی برابر با 14 اکتبر 2021 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم. البته برخلاف شب‌های گذشته که بازخوانی مطبوعات چاپ تهران بود، امشب مهمانی ویژه دارم و حول موضوعی ویژه‌تر با هم به گفتگو خواهیم نشست. مهمان برنامه امشب من دکتر نجات بهرامی از روزنامه‌نگاران آزاد و مستقل البته، و تحلیلگر مسائل ایران که ایشان هم اخیراً از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران از کشور به کشوری دیگر پناه آوردند. علی ای حال می‌خواهم بازخوانی تازه‌ای داشته باشیم به تازه‌ترین مؤلفه‌های نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران. به طور مشخص می‌توان مصادیق آن رو در محتوای تصاویری که از دوربین‌های مدار بسته زندان اوین حک شده بود به بحث و بررسی بنشینیم. نخست نایلم که خوش آمدی داشته باشم به جناب آقای دکتر نجات بهرامی که از استانبول مهمان ما هستن. آقای بهرامی خوش آمدید به برنامه صفحه یک. استدعا دارم که یک معرفی کوچک هم به مخاطبان ما داشته باشید، چرا که محتمل هست ما در شبهای آتی من و محتملاً جناب آقای چالنگی میزبان بیشتری باشیم برای برنامه های شما. در خدمت شما هستم.
درود بر شما جناب آقای عباس‌زاده عزیز و همه بینندگان برنامه شما. بنده همونطوری که اشاره کردید بهرامی هستم، روزنامه‌نگار آزاد و البته در ایران معلم بودم سالها در وزارت آموزش و پرورش. همونطوری که اشاره کردید بله، در ارتباط با موضوع برنامه شما، خب تجربه زندان، محاکمه و اون به حال لمس دستگاه قضایی و جوانه و زوایای اون تقریبا کمتر از یک سال میگذره از آزاد شدن من از زندان و در خدمتون هستم در ارتباط به این موضوعی که امشب قراره به بحث ببریم.
خب خیلی متشکر از توضیح آغازینتون. از جمله نکاتی که چه بسا ذهن خیلی از مخاطبان ایرانی رو به خودش مشغول داشته، به طور مشخص البته از اینکه جمهوری اسلامی در طول سالیان و از فردای پس از استقرار با نقض حقوق بشر در واقع به مسیر خود ادامه داده، ما شاهد کشتار ارتشیان بودیم، سپس اعدام‌های گروهی و دست جمعی در 60 دهه 60 بودیم، اما از اینکه پس از یک تاریخ مشخص مثلا دوم خرداد 76 به این سو رو مد نظر قرار بدیم که گفتمان نظام بر ضرورت اهتمام به حقوق شهروندی بیشتر نمایان شده، این حجم نقض حقوق بشر در زندان‌ها که در متریال و فوتج ها و تصاویر دوربین های حک شده دیده بودیم، به گمان شما این شکنجه ها، این ضرب و شتم های زندانیانی که به مثابه اسیر در اونجا هستند، سازمان یافته هست یا میتوان بر حسب یه خطای سرباز دانست؟ من این بخش رو بدونم سپس میریم به سمت موضوعات تخصصی تر در نقض حقوق بشر.
من باید اشاره کنم که روند برخورد با زندانیان سیاسی یک روند کاملا یکسان و یک نواخت نیست و یک تفکیک‌های خیلی مهم و ویژه‌ای رو ما باید در نظر بگیریم که ما رو به تحلیل اشتباه و تحلیل خطا رهنمون نکنه. خیلی روشن‌تر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و حتی میشه گفت در یک دهه اخیر با تجربیاتی که داشته، این تجربیات رو معمولا با آزمون و خطا و در اثر مداومت سیستم سرکوب، مداومت بازداشت و زندانی کردن و شکنجه کردن، به یک آزمون و خطایی دست پیدا کرده که به صورت یک نواخت با همه زندانیان سیاسی برخورد نمی کنه. اگر بخوایم شفافتر بگیم، عنوان مثال یک ویترینی رو جمهوری اسلامی در یک زندانی به نام اوین ایجاد کرده برخی از زندانیانی که دوره زندان موقت خودشون، بازداشت موقت خودشون و تحت بازجویی و شکنجه رو سپری کردن به این زندان هدایت میشن، کسایی که حکم دارن، افراد شناخته شده و رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی در زندان اوین و اونایی که حکمشون صادر شده شرایط بدی ندارن. جمهوری اسلامی از همین برای پروپاگاندا و اون تبلیغات رسانه‌ای خودش استفاده می‌کنه، چرا که شکنجه اینها هم چندان دردی رو از جمهوری اسلامی دوا نمی‌کنه و منفعتی براش نداره. اما در کنار همین مسئله‌ای که ما در اوین می‌بینیم، زندانیان رو در زمان‌ها و مکان‌های دیگه برخوردهای کاملا متفاوت و فاجعه آمیزی باشون داره. زندانی هایی که در همین اوین هستن اما هنوز حکم قطعی نگرفتن و تحت بازجویی در بندهای امنیتی هستن، اینها کاملا از حقوق انسانی محرومن، شکنجه میشن، بدرفتاری، چه شکنجه روحی چه شکنجه جسمی. حتی شما چهره های معروفی مثل متهمان محیط زیستی، فعالین محیط زیستی که به ناحق حکمای سنگینی هم گرفتن، حتی اینها هم با اینکه چهره‌های رسانه‌ای و چهره‌های جهانی بودن به شدت شکنجه شده بودن، کتک خورده بودن. و از طرفی اون بعد مکانی رو هم من اشاره کردم، شما مثلا از تهران که خارج بشید، زندانی سیاسی که در ادارات اطلاعات شهرستان‌ها بازداشت میشه به بدترین شکل ممکن با اینها برخورد میشه. اینه که ما این تفکیک ها رو باید قائل بشیم. الان در تهران یک فعال سیاسی، یک روزنامه‌نگار که بازداشت میشه ممکنه شکنجه نشه، ممکنه حتی بدرفتاری هم با ایشون نشه از نظر فیزیکی، از نظر فحاشی و نظایر این. اما همین زندانی در یک شرایط روحی روانی قرار بگیره که حتی دعا کنه که کاش شکنجه فیزیکی می بود در یک مقطعی، ولی اینقدر این بازی داده نمی شد، اینقدر زندگیش تحت شعاع قرار نمی گرفت و الی آخر. و یه نکته هم بالا با اینکه طولانی شد من اشاره کنم که برخی حالا تو فضای مجازی من دیدم که اگر یک زندانی از زندان اوین آزاد بشه و ادعا کنه که من شکنجه نشدم، بارها دیدم که توی فضای مجازی به ایشون حمله میشه، فحاشی میشه که تو لابد اومدی که جمهوری اسلامی رو غسل تعمید بدی، تطهیر کنی، در حالی که واقعا اینجوری نیست. و خیلی، یعنی تعدادی از زندانیان سیاسی که در زندان اوین هستن شکنجه نشدن، اما در همون زندان اوین و در شهرستان‌های دیگه بندهای امنیتی و جاهایی که دوربین‌هایی مثل عدالت علی هیچ وقت نرفته و نخواهد رفت، فجایعی رخ میده که واقعا از توصیف خارج.
در همین رابطه مشخص میخوام یک سوال دیگه بپرسم، چرا که مجموع مسائلی رو میخوام بررسی کنیم در طول برنامه امشب. ببینید، نظر به مثلا بروز و ظهور نهادهای موازی ذیل نظام جمهوری اسلامی که شامل نهادهای امنیتی هم شده، همه چیز رو دوگانه انگاری کردن، دوگانه سازی کردن، تا جایی که بعد از قتل‌های زنجیری ما شاهد آن بودیم که نهاد امنیتی رسمی وزارت اطلاعات در کنارش نهاد سازمان اطلاعات سپاه رو فربهتر کردن. آیا به گمان شما بازداشت های خودسرانه‌ای که صورت میگیره عمدتاً و اصولاً بازداشتگاه‌هایی که تحت نظر سازمان اطلاعات سپاه هست میتواند شکنجه‌های بیشتری رو به تعبیری لحاظ کنن، نظر به اینکه بازبینی و بازرسی مشخصی شامل حال اونها نمیشه؟ آیا تجربه‌ای در این راستا شما خودتون دارید؟
بله، من فکر میکنم، البته میگم این سیستم امنیتی و سیستم سرکوب توی جمهوری اسلامی به موازات همین آب دیده شدن سیستم سیاسی که به نوعی توی خارج از کشور به حال تونست تا حد زیادی افکار عمومی جهانیان رو فریب بده و بکشونه به این سمتی که ما یک به هر حال دولت، یک جریان میانه رو داریم، یک جریان تندرو داریم و با این وسیله به هر حال بازی به افکار عمومی و رسانه ها رو. در سیستم امنیتی هم همین اتفاق افتاد، یعنی وزارت اطلاعات در دوران اصلاح طلبا و در دوران دولت روحانی روشش کاملا متفاوت از اطلاعات سپاه بود، یعنی همون مأمور خوب و مأمور بد رو، چنین نقشی رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. وزارت اطلاعات بیشتر پیشگیرانه، یعنی در این سالهایی که دولت روحانی سر کار بود پیشگیرانه عمل میکرد، یعنی فعال سیاسی و روزنامه نگار رو احضار میکرد، تهدید میکرد و ایشون رو از حیز انتفاع ساقط میکرد، یعنی کاری میکرد که دیگه خودسانسوری کنه یا از فعالیت سیاسی کنار بکشه. خب خیلی ها برحال زیر بار نمیرفتن و خیلی هم زیر بار میرفتن طبیعتا، اما سازمان اطلاعات سپاه کاملا متفاوت بود، یعنی هم دست بالا رو داشت و همین که تعیین کننده ترین سازمان امنیتی شد، یعنی در همین دوران و در همین یک دهه اخیر واقعا وزارت اطلاعات رو کاملا به حاشیه روند. زندان ها و بازداشتگاه های موقتی که سازمان اطلاعات سپاه چه در زندان اوین داره و چه در خارج از زندان اوین و چه خانه های امنی که تعدادشون روز به روز در تهران هم بیشتر میشه، خب واقعا نه بازرسی میشه و نه به هر حال کسی از اونها مطلع هست از کم و کیف اونها و از اون برنامه هایی که در اونجا ساری و جاری هست و به شدت هم جو رعب‌آور و امنیتی دارن. یعنی من تجربه شخصی خودم رو بگم، آذر ماه 97 بود که توسط سپاه بازداشت شدم. خب
یه لحظه عذرخواهی میکنم، یعنی بند 2 الف بودید شما، بند 209 بودید، کجا میشه اینو بگی؟
نه بند 1 الف من رو بردن، که البته من بعدها، یعنی هنوز هم من نمیدونم کجا بوده، یعنی از نظر جغرافیایی جو امنیتی رو و جو خیلی رعب‌آوری رو که میگم به این خاطره که اینها اجازه ندادن من متوجه بشم که اصلا کجاست، کاملا با چشمان بسته ای که خیلی کنترل میشد خارج از تهران و بیابون‌های شرق تهران هستش این 1 الف. بعدها دوستانی که تجربه مشابه من رو داشتن مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم و اونجا خب واقعا یک جایی هستش که اگر اینها بخوان هر بلایی سر متهم بیارن کسی مطلع نمیشه و حتی خود متهم هم متوجه نمیشه که اینجا کجا هست. اینه که بازجویی‌های طولانی و فرسایشی و برخوردهای خشن، فحاشی‌های مداوم و مخصوصاً اینکه اگر زندانی، اگر متهم شناخته شده نباشه، ما از کسانی که توی اعتراضات خیابونی بازداشت می‌شدن خب داستان‌های خیلی وحشتناکی رو شنیدیم. کسانی که توی زندان اوین من با اونا ملاقات کردم و دوران بازداشت موقتشون رو در چنین جاهایی رو سپری کرده بودن، خب اینا چون شناخته نشده بودن برعکس کسایی مثل ما که ظاهر سه ظاهر رو میکردن، حداقل شکنجه فیزیکی به اون صورت نبود، ولی اینها به شدت کتک خورده بودن، به شدت شکنجه شده بودن و ماها بلا تکلیف در اونجا رها شده بودن. اینه که سازمان اطلاعات سپاه الان هم که حالا در شرایط اخیر که دولت رئیسی سر کار اومده، وزارت اطلاعات رو به نظر من تبدیل به یک شعبه، یک اداره کل زیر مجموعه خودش کرده و وزارت اطلاعات رو از اون نقش قبلیش هم به هر حال محروم میکنه و زیر مجموعه خودش میکنه، نه به صورت ساختاری و چارتی، اما همین نشانه ها رو ما داریم میبینیم. مثلا آقای عزیز قاسمزاده از معلمان فعال صنفی، بعد از سالها دیدیم که وزارت اطلاعات یک معلم رو بازداشت کرد. قبلا وزارت اطلاعات فقط هشدار میداد، از دور کنترل میکرد، اما سپاه بازداشت میکرد. اما الان سپاه ظاهرا به این نتیجه رسیده که از نظر وجهه کاملا خودش رو خراب نکنه و وزارت اطلاعات رو هم در این مسئله دخیل کنه. اینه که این هماهنگی و یک کاسه شدن نهادهای امنیتی خب نوید روزهای خیلی سختتر و بدتری رو برای فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران میده.
ما در تایمی که برای من باقی مونده مایلم که نظر به اینکه شما خب معلم بودید و از معلم عزیز دستگیر شدم اشاره کردید، دوست داشتم برگردم به فضای اقتصاد و جامعه ایران که تحلیل شما از آمدن آقای رئیسی و با کابینه کاملا ناکارآمدی که حتی ما شاهد آن بودیم که وزیر آموزش و پرورشی که در ناکارآمدی نقطه‌ای بوده که حتی این مجلس همسو هم به تعویق انداخته بود در ارائه اخذ رأی، شما گمان میبرید که نظر به یک دست شدن نظام، چون من شخصا تحلیلم اینه که آقای رئیسی با اراده مقامات مجامع بالادستی به تعبیر رهبری ایران سر کار آمده و بیشتر نقشه کارگزار رو داره، آیا امکان ایجاد بستر بهتر اقتصادی رو داره نظر به اینکه نشانهایی همین الان نشانگر آن هستش که ابر تورم ها و افزایش قیمت در پایه‌ای ترین ارزاق عمومی ما شاهد این گرانی ها هستیم؟ چه میبینید کابینه آقای رئیسی رو در کاهش نارضایی ها؟
من فکر میکنم کابینه آقای رئیسی دو تا مؤلفه و دو تا ویژگی مهم داره که سایر مسائل و سایر اون اولویت ها رو کاملا به حاشیه میبره. این دو ویژگی، یکی ویژگی امنیتی هست و یک ویژگی اقتصاد کمیته امدادی یا اون چیزی که خودشون اقتصاد مقاومتی خطاب میکنن و یک چیز واقعا مبهم و البته مهملی هم هست، اینه که اون ویژگی امنیتی رو ما در وزیر کشور، یعنی نماد و شاخص اون رو وزیر کشور میدونیم که یک شخصیت فوق امنیتی و به هر حال عضو سابق سپاه پاسداران هستش و در یک پست کلیدی که شوراهای تأمین استانها همه زیر نظر ایشون هستن قرار گرفته و کاملا هم اون وجه و سابقش این رو تایید میکنه که برای روزهای مبادا و روزهای خطرناکی که مردم در اثر فقر و در اثر گرسنگی به اصطلاح ما شاهد قیام گرسنگان باشیم، ایشون رو آوردن و ایشون رو آماده کردن. در کنار این آقای مخبر هست که ایشون هم نماد اون اقتصاد مبهم، رانتی، فاسد و پیچیده‌ای هستش که در ذیل نهادهای زیرمجموعه رهبری تو این سالها برقرار بوده. بودجه کلان رو میبلعن، گزارش‌های دروغی منتشر میکنن و ژست‌های علمی کاملا توخالی رو برای رسانه‌ها به معرض نمایش میذارن. این دو چهره، آقای مخبر قرار هست در تورم و در مشکلات و در فقر اقتصادی ماها و سالهای آینده بیاد و نمایش بسته‌های معیشتی رو راه بندازه و در صدا و سیما و رسانه‌های زیرمجموعه سپاه اینا رو به نمایش در بیارن. در کنارش زمانی که مردم به پا خواستن، اعتراض کردن، به خیابون‌ها ریختن، آقای وحیدی و وزارت کشور و سایر مجموعه‌های امنیتی در یک هماهنگی کامل سرکوب کنن. سایر وزارتخونه‌ها کاملا نمایشی و توخالی هست، یعنی هیچ کدوم به شما اون ابر بحران‌هایی که ما تو محیط زیست و بحران آب داریم این رو قرار بدید در کنار شخصی که مثلا وزیر نیرو شده، اصلا در حد ایشون نیست و هیچ کس انتظاری نداره که ایشون حتی ذره ای از این مشکلات رو در حوزه خودش و در وزارتخونه خودش حل کنه، یا همون آموزش پرورشی که شما مثال زدید. اینه که من فکر میکنم نظام تمام حوزه ها رو کاملا تعطیل کرده، به حال تعلیق درآورده، اما این دو حوزه، یعنی یک اقتصاد کمیته امدادی و نمایشی در کنار یک کابینه امنیتی رو برای روزهای آینده و ماهای آینده تدارک دیده و اینها متاسفانه خب نشون میده که خود نظام و خود حکومت جمهوری اسلامی هم قبول داره که مملکت رو به جایی رسونده که هر لحظه احتمال قیام مردم وجود داره.
پس پیش بینی شما این هست که به تناسب افزایش نارسایی ها و ناکارآمدی های مدیریتی در کابینه آقای رئیسی، به همون تناسب نارضایی ها در پی نارسایی ها بالاتر خواهد رفت و احتمال تجمعات و اعتراضات بیشتر شهروندان، خاصه در طبقات کارگری و همینطور صنف های دیگر حقوق بگیری، بیش از پیش این احتمال هستش. درست متوجه شدم؟
کاملا همینه. بله، شما الان مسائل کلان اقتصادی رو نگاه کنید، ما ببینیم که اقتصاد کاملا فرسوده‌ای که جمهوری اسلامی توان بازسازیش رو نداره، یعنی چیزی بوده که از حکومت پیشین به ارث رسیده و اینها به اصطلاح عامیانه اگه بخوایم حساب کنیم کلا از جیب خرج کردن، یعنی چیزی به داشته های کشور اضافه نکردن. در کنار این مسائل شما سند چشمانداز 1404 رو اگه نگاه کنید، ایران رو قرار بوده ابرقدرت اقتصادی و علمی منطقه کنه، ایران میبینیم که الان از آخر اوله، یعنی یکی از کشورهایی که در قعر جدول منطقه خاورمیانه هست و اون تولید ناخالص داخلی که گزارش اخیر بانک جهانی منتشر کرد و واقعا یک آبروریزی برای ایران و برای حکومت ایران بود. در کنار این مسائل اگه ما بخوایم ریز بشیم، خب چنین تولید ناخالص داخلی اگه سرانش رو حساب کنیم، یعنی خالی شدن روزافزون سفره‌های مردم، در کنارش خب اون اقتصاد ویران، تولیدی که کاملا خابیده، هیچ شکی وجود نداره که مردم مجبورن برای بقای خودشون به خیابون بیان و این جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که به هر حال همون سیستم سرکوب خودش رو سرمایه گذاری کنه و آپدیت کنه و دیگه حوزه‌های مهم دیگر و حوزه‌های حیاتی رو مثل آموزش و پرورش، مثل بهداشت و حوزه‌های دیگر رو کاملا به حال خودش رها کنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم نجات بهرامی، روزنامه‌نگار آزاد و تحلیلگر مسائل ایران، مهمان برنامه شب ما بودن. البته به مسائلی پرداختن. من برای برنامه فردا شب جمعه مهمان ما جناب آقای دکتر آرش علایی خواهم بود که حول کشتار کرونایی در پی ناکارآمدی‌های مدیریتی جمهوری اسلامی به ارائه موضوعات تازه‌تر خواهند پرداخت. تا درودی تازه‌تر و برنامه دیگر از دفتر شامگاهی صفحه 1، همه شما بینندگان عزیز رو به خدای متعال می‌سپارم. بدرود.